هم متصل هستن. سنتریول ها با قطب های مخالف حجره حرکت میکند و دوک های تقسیم شروع به تشکیل میکند که غشای هسته و هسته چه ناپدید میشن که بعد از اون مراحل دیگری را پای می نماید که در درس های آینده بخیر انشالله می خوانیم. خب میاییم یک مرور کوتاه به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما درباره تکثر حجره صحبت داشتیم که تکثر حجره به عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که این عملیه برای رشد ترمیم نسچه و تولید مثل موجودات زنده ضروری هستند. که یک مثال خوبش در ترمیم نسچه ای است که وقتی یک جای ما بریده میشه یا هم یک جای ما زخم میشه، این زخم با مرور زمان جور میشه که کلش در نتیجه همی تکثر حجره وجود میاید. خب بسته به نوع موجود زنده و همی هدف تقسیم، دو نوع اصلی تکثر حجره وجود دارد که یکیش تکثر غیر جنسی است و دومش تکثر جنسی است. که در تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره های جنسی یا هم ترکیب مواد ژنتیکی از دو والد به طور مستقیم به حجره های جدید تقسیم میشوند که در این تقسیم ها در حجره های باکتری ها و همچنان تکثر بعضی از نباتات که از طریق قلمزنی به وجود میآیند دیده میشود. نوع دومش تکثر جنسی. این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیس است که آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد، مثلا تولید تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات. بعد از اهمیت تکثر حجره هم خواندیم که تکثر حجره از اهمیت های زیادی برخوردار است که تکثر حجروی عامل اصلی رشد و موجودات زنده می باشد. بعد تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم مستقیم یا امیتوسیس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده مانند میوتوسیس یا میوسیس انجام می شود که در این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم های مشخص یا هم دوک مستقیم به دو بخش تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم نیز تقسیم می شود که این تقسیم مستقیم خیلی از اهمیت های زیادی برخوردار است که یک اهمیتش است که بدون مراحل مشخص یا هم مراحل پیچیده یه تقسیم میکند و اثرات بالا برخوردار است که این عملیه سریعتر از عملیه های میتوسیس و میوسیس میباشد و تولید حجره های مشابه میباشد که در حجره های متولد شده از نظر ژنتیکی ما گفتیم تقریبا مشابه هستند. بعد انواع تقسیم مستقیم را خواندیم که به چهار نوع بود. تقسیم دوتایی که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. تقسیم جوان زنی که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود. تقسیم چندگانه که از نامش هم معلوم است که در این نوع هسته حجره چندین بار تقسیم شده و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شود. خب این بود نوع تقسیم مستقیم. اهمیت تقسیم مستقیم در است که در محیط هایی که شرایط پیچیده برای تقسیم حجروی باشد در آن جایی کارآمد می باشد و همچنان این نوع تقسیم در بقای موجودات در شرایط سخت محیطی کمک می کند. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی نباتات صحبت داشتیم. ما گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که بسیاری از غذایی که ما میخوریم از نباتات یا از حیواناتی که از نباتات تغذیه میکنه ساخته شده است. و راجع به مشخصات نباتات پرداختیم. گفتیم نباتات موجودات زنده هستند که تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و غیره را انجام میدن. بعد از او گفتیم که نباتات که هستند دارای کلروفیل، دیوار حجروی و همچنان کیوتیکل میباشه و اعضای مشخص دارن و نباتات موجودات پیچیده تر هستند چون که نباتات موجودات چند حجروی میباشن. بعد راجع به ترکیب زایی هم فوتوسنتز صحبت داشتیم. گفتیم که نباتات توسط همین عملیه ترکیب زایی مواد غذایی خود میسازه که عملیه ترکیب زایی در کلروپلاست صورت میگیره که در کلروپلاست یک نوع مایع یا هم ماده
یک کلورفیل بود که رنگ سبز داشت، کمی رنگش باعث ازی میشد که نباتات با گرفتن نور خورشید از مواد ساده غیر عضوی مانند آب و کاربن دی اکساید یک مرکبات مغلق عضوی مثلا گلوکوز را بسازه. کمی گلوکوز از طریق انساج فلویم به تمام حجرات نباتات انتقال میشد که امین مواد غذاییشان بود که در اعضای مختلف نبات مثلا در ریشه، ساقه و همچنین در برگ امین مواد غذایی ذخیره میشد. بعد از بعد دیوار حجروی صحبت های داشتیم، گفتیم که حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم داره که دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز قند چند قیمته میباشه و به مرور به زمان امین دیوار حجروی به چوب تبدیل میشه. بعد از بعد کیوتیکل هم صحبت کردیم که کیوتیکل یک قشر است که تمام دیوار حجروی را به قسمت خارجی احاطه کرده که کیوتیکل نبات را از خشک شدن نجات میده. راجع به طبقه بندی نباتات هم صحبت کردیم که بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو گروه تقسیم شدن، یکی نباتات وایی که نباتاتی که انساج انتقالی دارن و دوم نباتات غیر وایی نباتات هستن که انساج انتقالی ندارن. بعد راجع به هم صحبت کردیم که نباتات وایی به سه گروه تقسیم شده: نباتات بدون تخم، نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار. بعد راجع به هم صحبت داشتیم که نباتات تخمدار گلدار به دو کلاس تقسیم شده: نباتات یک مشمایی و نباتات دو مشمایی. راجع به نباتات غیر وایی هم صحبت کردیم که نباتات میباشن که انساج انتقالی یعنی زایلوم و فلوئم را ندارن. راجع به خزه ها هم صحبت کردیم که خزه ها از جمله نباتات غیر وایی میباشه و همچنان لیورورتس که لیورتس هم از نباتات غیر وایی میباشه و شباهت زیاد به جگر داره. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم که گرچه خزه ها بسیار کوچک میباشن ولی در طبیعت نقش خیلی مهم داره، در حفظ خاک هم نقش خیلی مهم داره. راجع به نباتات وایی هم صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات وایی به دو گروه تقسیم شده: نباتات وایی بدون تخم و نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتیدم. خب حال میایم درس جدید ما. موضوع درس امروزی ما نباتات وایی بدون تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 38 میباشد. خب بیایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب نباتات وایی بدون تخم، این گروه نباتات انساج وایی دارن یعنی توسط زایلوم و فلوئم مواد انتقال پیدا میکنه ولی بدون تخم هستن و زیادتر از این نباتات در روی زمین موجود نیست و از بین رفته، ولی بعضی از آنها به صورت درختان میباشه که بسیار درختان بزرگ هستند و طولشان به 30 متر میرسه و جنگل های زیبا را تشکیل میدادن، ولی امروز انواع زیادی از این درختان و همچنان نباتات از بین رفته و تعداد بسیار کمی در روی زمین وجود داره. از قسمت زیادی نباتات در زغال سنگ استفاده میشه که بقایای همین نباتات میباشه که این نباتات بدون تخم دارای ریشه، ساقه و برگ بوده و در کنار رجوها و همچنان چشمه ها و آبشارهای و همچنان زمین نمناک یا رشد میکنند. خب بعد از این میایم راجع به سرخس ها صحبت میکنیم که سرخس ها نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک رشد میکنه و سرخس ها دارای برگهای مشخص و همچنان دنبرگ های دراز می باشه که به طور معمول از ساقه زیرزمینی یا هم از ریزوم منشا می گیره که بروی ساقه زیرزمینی یک قسم برگ های فلس مانند است که برگ های فلس مانند اثر بقایای چندین ساله برگ ها می باشه که در انتهای ساقه جانید وجود داره که در زیرزمین در فصل های مختلف برگ های جدید را به وجود میاره و برگ های قدیمی را از بین می بره. حال می راجع به تکثر سرخس ها صحبت می داشتیم، با سرخس آشنا شدیم. حال می تکثر سرخس ها چگونه صورت میگیره؟ خب شاگردان عزیز، سرخس ها هم به شکل زوجی و هم به شکل غیر زوجی تکثر میکنه که تکثر زوجیشان به شکلی میباشه که گامت های مذکر و مونث یا با هم یک جای میشه القا میکنه و زایگوت را به وجود میاره و تکثر غیر زوجیشان طوری است که اول برگ های سرخس موپندکار تشکیل میکنه و هر وقت که پندک ها روی زمین بفته از رشدشان یک پندک دیگه از رشد می پندک ها سرخس های دیگه به وجود میایه که شد تکثر غیر زوجیشان. خب با تکثر سرخس ها آشنا شدیم، حال میایم با نباتات تخمدار آشنا میشیم که نباتات تخمدار چی است. نباتات تخمدار ریشه، ساقه و برگ حقیقی داره که این نوع نباتات تخم تولید میکنه و از زمین لحاظ نباتات تخمدار یاد میشن. تخم و دانه از یاب پخته میشه که جنین نباتات تخمدار در داخل پوش محفوظ میباشه و در حال استراحت میباشه و از تمام مواد که داخل دانه وجود داره به حیث غذا استفاده میکنه که همین تخم یاد نمیتونه در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت کنه و نباتات تخمدار به دو گروه تقسیم میشه: نباتات ظهر البذر و نباتات مخفل بذر. کال میایم با هر گروه از این آشنا میشیم. خب نباتات زهر البزر، نباتات زهر البزر یا جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا شکار و سپرم به معنای دانه می باشه که این نوع نباتات تخمهایشان برهنه و شکار می باشه، یعنی تخمهایشان توسط هیچ نوع ساختار پوشیده نیست بلکه تخمهایشان روی فلس مخروط ها قرار داره که به این دلیل به نام نباتات زهر البزر یاد میشه که این نباتات دارای برگهای سوزنی می باشه و همیشه رنگ سبز داره، چون این نوع نباتات برگهای خود را به یک بارگی از دست نمیده بلکه برگهایشان در ظرف چند سال استم میفته، به این دلیل است که رنگ برگهایشان همیشه سبز میباشه و مهمترین و بزرگترین گروه نباتات مخروطیان میباشد. خب میایم حال با مخروطیان آشنا میشیم. مخروطیان تقریبا در هر نقاط زمین پیدا میشن ولی در جاهایی که سرد و معتدل باشه زیادتر پیدا میشه که اعضای جنسی مخروطیان غذاهای مذکر و مونث میباشه که بر روی درختان میباشه که همه مخروطیان برگهای سوزنی داره و همه برگهای سوزنیشان توسط کیوتیکل زخیم پوشانیده شده که مثالهای خوبش کاج جلغوزه میباشه که از مخروطیان در پوشش خانه، صنایع چوبی و همچنان در سوخت استفاده میشه. بعد نیاییم با کاج آشنا میشیم که کاج چیست. کاج هم مانند مخروطیان برگهای سوزنی شکل داره و برگهای کاج توسط غلاف پوشیده شده که این پوشش باعث این میشه که باسانی آب خود را از دست نمیده و در مقابل خشکی مقاومت داره. خب با کاج آشنا شدیم، میاییم تکثر جنسی کاج را میخوانیم که کاج چه قسم تکثر جنسی میکنه. اعضای جنسی کاج مخروطهای مذکر و مونث میباشه که هر دو در روی شاخه های متفاوت در یک درخت با وجود میآید که مخروطهای مذکر خرد و زرد رنگ میباشه که در نوک شاخه ها تر قرار داره و هر مخروط مذکر هزاران دانه گرده را تولید میکنه که هر دانه گرده کوچک و میکروسکوپی میباشه و مخروط های مونث به صورت انفرادی یا هم به صورت گروپی در نوک های ساقه های جوان قرار داره که یک اعضای کوچک به نام تخمه را به وجود میاره که در داخل هر تخمه گامت مونث به نام حجره تخمی تولید میشه که دانه های گرده از مخروط های مذکر پراگنده میشه و بعد از القا زایگوت را تولید میکنه. وقتی که زایگوت رشد کرد جنین به وجود میآید که از رشد جنین تخم یا دانه به وجود میآید و وقتی که دانه در خاک بیفته جنین رشد میکنه و نبات جدید نو میکنه. خب با تکثر جنسی کاج آشنا شدیم، میایم با نباتات مخفی البذر آشنا میشیم. نباتات مخفی البذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ساخته شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم میباشه که این نوع نباتات تخم هایشان در ساختار به نام میوه مخفی میباشه، پس به این دلیل به نام نباتات مخفی البذر نامیده میشه که خصوصیات این نبات از این گونه میباشه که دانه هایشان در میوه قرار داره و از لحاظ شکل، طول، عمر و همچنان خصوصیات اعضا و محیط زیست این نباتات مختلف هستند، پس به میخاطر این نباتات از نباتات دیگر متمایز میباشد. خب با طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم میایم آشنا میشیم که نباتات مخفی البذر به دو گروه تقسیم شده، نباتات یک مشیمه‌ای و نباتات دو مشیمه‌ای، که نباتات یک مشیمه‌ای دارای یک پله میباشه، ریشه افشان میداشته باشه و همچنان برگ‌های باریک و بدون دونبرگ داره که این نوع نباتات رگبرگ‌های موازی داره و انساج انتقالی نباتات در ساقه پراگنده میباشه. و پس نباتات دو مشمعی چیست؟ نباتات دو مشمعی دانه و تخمشان دو پله‌ای هستند، برگ‌هایشان اشکال مختلف داره، رگبرگ‌هایشان منشب میباشه و انساج انتقالی نباتات در ساقه به شکل دایره میباشه که وقتی که این نبات جوانه میزنه دو برگ تولید میکنه، که نباتات دو مشمعی نسبت به نباتات یک مشمعی انواع و تعدادشان در جهان زیاد میباشه. خب با نباتات تخمدار با نباتات مخفی البذر هم آشنا شدیم، با طبقه بندیش هم. حال میایم راجع به اهمیت نباتات تخمدار میپردازیم که اهمیت نباتات تخم در چی می باشد؟ خب شاگردان عزیز، اهمیت نباتات در چی می باشد؟ بیشترین تعداد نباتات در روی زمین می باشد، همین نباتات تخمدار می باشد و یکی از پرمصرف‌ترین تولید کنندگان غذا به حساب می آید که با استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال دواهای حشره‌کش، اصول بهتر آبیاری و غیره سطح محصولات نباتی را بلند می برد و به شکل های مختلف در زندگی روزمره از این نباتات ما استفاده می کنیم که از چوبش به حیث مواد سوخت، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی، همچنان ساختن منسوجات استفاده می شود و همچنان در تهیه غذا نیز رول دارد. خب شاگردان عزیز، میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه صحبت های داشتیم. ما گفتیم که نباتات وایی بدون تخم نباتات هستند که انساج انتقالی دارن ولی دانه یا تخم تولید نمی کنن، که حال بسیاری از تعداد از این نوع نباتات در روی زمین وجود نداره که در سابق از این نوع نباتات به خاطر زیبایی جنگل ها استفاده می شود، چون درختان بزرگ داشتن که طولشان به 30 متر می رسید ولی حال وجود نداره چون از بقا وقایعی از این نباتات ما زغال سنگ امروزی را ما استفاده میکنیم و نباتات این نوع نباتات که هست بدون تخم امین نباتات ریشه داره، ساقه و برگ داره و در جاهای مرطوب نمناک و همچنان کنار جوی ها و چشمه ها یا در زمین های نمناک یا میروین. بعد راجع به سرخس ها صحبت داشتیم که سرخس ها هم نباتات وایی بدون تخم میباشه که در مناطق نمناک میرویه و سرخس ها دارای برگ های مشخص و دو برگ های دراز میباشه. راجع به تکثر سرخس ها هم صحبت کردیم که سرخس ها هم به تکثر زوجی و هم غیر زوجی تکثر میکردن که در تکثر زوجی القاه گامت های مذکر و مونث صورت میگرفت که بعد زایگوت وجود به وجود میامد و در تکثر غیر زوجی روی برگ ها یک قسم سرخس پندک ها تشکیل میشد و وقتی که پندک ها روی زمین مفتاد از رشد نموی سرخس ها دیگر نباتات استفاده میکردن. خب بعد از راجع به نباتات تخمدار صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی میباشه و این نباتات تخم داره و این نباتات به دو نوع بوده، نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم و نباتات محفوظ بذر یا انجیوسپرم. که ما راجع به نباتات ظاهر البذر یا جمنوسپرم صحبت های داشتیم، گفتیم که جمنوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده که جمنو به معنای برهنه یا اشکار و سپرم به معنای دانه میباشه، که این می نباتات دانه هایشان ظاهر میباشه، آشکار میباشه و توسط میوه یا هیچ ساختار دیگر پوشیده نمیباشه، بلکه تخمهاشان بالای فلس مخروط ها میباشه و می خاطر ایره به نام ظاهر البذر یاد میکنن. که جمنوسپرم ها برگای سوزنی داره و برگهاشان همیشه سبز میباشه و علت سبز بودن برگای ازی به این بود که برگهاشان به یک بارگی نمفته بلکه سالها طول میکشه تا برگ نباتات ظاهر البذر مفته. راجع به مخروطیان هم صحبت کردیم، راجع به کاج و تکثر جنسی کاج هم صحبت کردیم، کردوشان از جمله نباتات ظاهر البذر بودن. راجع به نباتات مخفی البذر هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از دو کلمه یونانی ترکیب شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم می باشد، که این نباتات تخم هایشان در یک پوشش یا ساختار که به نام میوه می باشه احاطه شده و می خاطر به نام مخفی البذر یاد میشه، که این نباتات که است میوه هایشان دانه هایشان داخل میوه می باشه و همچنان اعضا طول عمر و همچنان اندازه و محیط زیست از این نباتات از نباتات دیگر متمایز می باشه. راجع به طبقه بندی نباتات مخفی البذر هم صحبت کردیم که به دو نوع بود، نباتات یک پلی یا یک مشمعی و نباتات دو پلی یا دو مشمعی، که نباتات یک پلهی یا یک مشمعشان از یک پله ساخته شده بود و ریشه افشان داشتن و نباتات دو مشمعشان از دو پله ساخته شده بود و ریشهشان راست بود و برگهایشان به شکل مختلف وجود داشت. بعد راجع به اهمیت نباتات تخمدار هم صحبت کردیم، گفتیم که بیشترین غذای ما که از نباتات تخمدار می باشه و بیشترین تعداد نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار می باشه و از نباتات تخمدار هم استفاده میشه و انسان ها با استفاده از طریقه های مختلف مثلا پیوند کردن، استعمال از دواهای شرک‌کش، همچنان اصول بهتر آبیاری و همچنان دلایل دیگر می باشه که سطح می محصولات نباتی را بلند می ببره و به شکل‌های مختلف در زندگی روزمره ما استفاده می کنیم، مثلا از چوبشان به حیث مواد سوخت استفاده می کنیم، از دانه هایشان به حیث میوه و غذا استفاده می کنیم و همچنان ما از امین نباتات ابریشم مصنوعی همچنان منسوجات می سازیم و استفاده می کنیم و همچنان نباتات تخمدار قسم هم قبلا گفتم تهیه غذا رو لمده داره که نشایسته بهترین غذای موثر انرژی می باشه و همچنان راجع به گندم و جو جواری همین نباتات اهمیت خاصی برخوردار هستن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی، امیدوار هستم که جلسه امروزی برایتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار همیتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به جوفهای قلب و همچنان فشار بلند خون صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که دو قسمت باز هم به صورت ارزانی به قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده که قسمت بالایش به نام دهلیزها و قسمت پایینیش به نام بطن یاد میشد. بعد راجع به دریچه های قلب صحبت کردیم که بدن انسان چهار دریچه داره که بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سی پله‌ای به نام ترایکسپت وجود داره، بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دو پله‌ای به نام بایکسپت وجود داره، بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. بعد از اون راجع به رگ‌های قلب صحبت کردیم که شریان اکلیلی و واریدهای اکلیلی رگ‌های قلب بودن. بعد راجع به مکانیزم فعالیت قلب صحبت کردیم که امیم قلب دو صدا را تولید میکنه که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که در حالت عادی ضربان قلب انسان در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه که در وقت کار ثقیل و ورزش و همچنان داشتن تب همین ضربان قلب زیادتر میشه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که دوران خون به دو بخش تقسیم میشه که یک دوران بزرگ و دیگر هم دوران کوچک میباشه که وقتی که خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و پس دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میاد، این به نام دوران بزرگ میگه. وقتی که همین جریان خون از بطن راست قلب به ششها میره و پس از ششها به دهلیز چپ قلب میایه، این را به نام دوران کوچک خون یاد میکنن. با راجع به لنف صحبت کردیم که هر وقت که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل عظمی جدار مویرکا در بین خالیگاه انساج رو همیشه که به نام مایع لنفاوی یاد میشه. بعد از راجع به اختلال های سیستم دوران خون صحبت کردیم که عبارت بود از حمله قلبی که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها وجود میایه. بعد راجع به فشار بلند خون صحبت کردیم که فشار خون بزرگترین احتمال خطر به خاطر ایجاد حمله قلبی، سکته قلبی و امراض گرده به شمار میره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید ما شروع میکنیم، فصل چهارم. موضوع درس امروزی ما سیستم تراحیه میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 33 الی 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما شروع میکنیم. سیستم تراحیه چیست؟ وقتی که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های مختلف را انجام میده، مثلا تکثر میکنه، رشد میکنه یا هم عملی هضم انجام میده، در اثر از این مواد مضر و همچنان بیکاره به وجود میاد که باید این مواد از حجرات خارج شود تا این حجرات بتونه فعالیت های حیاتی خود را به طور طبیعی و خوب انجام بده. خب خون این مواد جمع‌آوری میکنه و به اعضای تراحیه انتقال میکنه که بعد از اون که به اعضای تراحیه انتقال شد یا از بدن خارج میشه، که یکی از این مواد ها کاربن دی اکساید میباشه که کاربن دی اکساید در حجرات تولید میشه و از طریق ششها یمی کاربن دی اکساید دفع میشه. خب بعد از اون میایم راجع به ضایعات حجرات بدن صحبت میکنیم. وقتی که مثل که قبلا گفتم امی حجرات بدن فعالیت های حیاتی خود انجام میده، مثلا از هضم غذا صورت میگیره، بعد از اینکه از امی هضم غذا صورت گرفت مواد مفیدش جذب کرد، یک مقدار انرژی و همچنان مواد اضافی که عبارت است از کاربن دی اکساید، مثلا املا اضافی، یوریک اسید، یوریا، آمونیا و همچنان آب اضافی در می در بدن تولید میشه که باید از طریق مختلف اینمی مواد اضافی دفع میشه. که طریقه ها عبارت است از ششها، از طریق ششها این مواد اضافی دفع میشه، از طریق پوست بدن، از طریق جگر، گرده و همچنان روده بزرگ این مواد دفع میشه، یعنی از طریق پوست. چگونه؟ از طریق پوست عرق میشه که این مواد اضافی خارج میشه. از طریق ششها مثلا وقتی که ما اکسیژن میگیریم و کاربن دی اکساید آزاد میکنیم، این مواد اضافی اطراح میشه یا هم دفع میشه. که اطراح مواد فاضله یکی از مهمترین عملیه های موجود زنده است که در این عملیه گرده ها نقش مهم را داره، که میاییم با هر یکی آل آشنا میشیم. خب بعد از اون میاییم راجع به اعضای سیستم اتراحیه صحبت هایی میداشته باشیم که سیستم اتراحیه متشکل از اعضاهای گرده ها، حالبین و همچنان مثانه و مجرای ادرار میباشه، که در قدم اول میاییم با گرده ها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، قسمی که قبلا هم گفتم که گرده ها در عملیه اطراح خیلی نقش مهمی داره. گرده ها یک جور اعضایی هستن که خون را از مواد فاضله پاک میکنه و تعادل آب بدن را تنظیم میکنه و همچنان فشار خون را ثابت نگه میداره. که گرده ها با دو طرف ستون فقرات در ناحیه کمر تحت حجاب حاجز قرار داره، که در بین انساج شحمی موقع داره، که توسط یک قسم غشای نازک پوشیده شده، رنگ نسواری داره و شکل لوبیا ماننده داره و همچنان رگ های خون و تیوب های انتقال دهنده ادرار یا هم حالبین در امی محل فرو رفتگی گرده به داخل گرده ارتباط دارن، که توسط از او میتونن امو مواد فاضله که گرده اطراح کرده امو به حالبین یا هم مجرای ادرار انتقال بیابه. بعد از او راجع به ساختمان گرده میایم صحبت میکنیم که ساختمان گرده چیست. خب شاگردان عزیز، اگر ما گرده را بگیریم و او را طولاً قطع کنیم، سه قسمت عمده در این گرده دیده میشه. یکی قسمت خارجی، یکی هم قسمت وسطی و قسمت داخلی میباشه که قسمت خارجیش یا قشریش به نام کارتکس یاد میشه و قسمت وسطی به نام میدولا یاد میشه که از بخش های هرم شکل به نام پیرامید ساخته شده. بعد از او قسمت داخلی میباشه که قسمت داخلی خالیگاه های جمع کننده ادرار است که به نام لگنچه یاد میشه و به حالبین وصل شده. خب این بود ساختمان گرده. میایم راجع با حالبین صحبت میکنیم که حالبین چیست. حالبین مجرا یا کانال های ادرار است که در حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده ها میگیره و به مثانه انتقال میده. یعنی حالبین فقط یک راه بین گرده و مثانه میباشه. خب حال میایم مثانه چیست. با مثانه آشنا میشیم. مثانه کیسه ارتجایی که نسبتا ضخیم است، داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره و وقتی که ادرار زیاد میشه این انبساط میکنه و وقتی که امی ادرار دفع میشه عضلات امی مثانه صاف میشه و انقباض میکنه و فشار وارد میکنه تا امی ادرار از طریق حلقه عضلاتی یا اسفنکترها خارج شوه که بعد از اون امی مثانه مواد ادرار که از مثانه خارج میشه در مجرای ادرار داخل میشه که مجرای ادرار هم میایم با مجرای ادرار هم آشنا میشیم. خب مجرای ادرار چیز؟ شاگردان عزیز، مجرای ادرار لوله باریکی است که ادرار از طریق ازو از مثانه خارج میشه و بعضی از باکتری ها سبب میکروبی شدن امی مجرای ادرار با مثانه میشه که باعث تخریش، سوزش و خارش میشه که گاهی هم در نتیجه تخریش خون در ادرار پیدا میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او میاییم با نفرون هاش نمیشیم که نفرون ها چیست. خب شاگردان عزیز، نفرون ساختمان تصفیه کننده امی گرده ها می باشه که در هر گرده به تعداد 1,000,000 امی نفرون ها وجود داره که نفرون ها از دو شبکه ساخته شده، یکی شبکه اول و یکی دیگر هم شبکه دوم که در ابتدای هر نفرون شبکه اولش که از مویرک ها در داخل محافظت یک بکس به نام کپسول بومن قرار داره. به تعقیب از این کپسول یک قسم تیوب باریک است که شکل مارپیچی می داشته باشه که در وسط مستقیم میشه ولی بعد از او شکل ایمانند را به خود می گیره. بعد از او شبکه دوم مویرک ها اطراف سر تا سر از یوتیوب ها فرا گرفته که در شبکه اول هم یک ارتباط دارن و همچنان نفرون ها در انتهای خود به مجراهای جمع کننده ادرار وصل میشه که نفرون ها خون را تصفیه میکنه و در یک روز از 1 الی 3 لیتر یا ادرار تولید میکنه. خب تشکیل ادرار چگونه صورت میگیره؟ باید با این هم آشنا شیم که ادرار چگونه تشکیل مییابه. وقتی کمی خون ناصاف توسط شریان ها وارد گرده ها شد، در نفرون ها جریان پیدا میکنه که در ابتدا می بخش پلاسمای خون از طریق مویرک های جذب میشه و وارد لوله ادرار میشه که در اونجا تمام مواد مفیدی از این جذب میشه و بعد از او توسط مویرک های دومی در خون ای دوباره جذب میشه و متباقی از این آب اضافی از این و همچنان مواد مضرش که امونیا میباشه، یوریک میباشه و همچنان سایر مرکبات کیمیایی دیگر میباشه، این تمام از این از تیوب های نفرون در خالیگاه های لگنچه جمع‌آوری میشه و خون که امی مواد اضافی از این تصفیه شده توسط وریدها از گرده خارج میشه و دوباره به مخ دوران خون باز میگرده. خب دفع ادرار چگونه صورت میگیره؟ وقتی که امی مواد را که ما گفتیم یا بالاگنچه جمع شدن توسط حالبین به مثانه میریزه که مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار میتونه که جمع کنه و وقتی که در او جمع میشه 200 الی 300 لیتر در حجم از او زیاد میشه و عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است به صورت غیر ارادی باز میشه و برای طرح ادرار ضرورت احساس میشه که ما میگیم که عضلات اسفنکتر داخلی مثانه که است او غیر ارادی میباشه ولی عضله های اسفنکتر خارجی است که میباشه او ارادی میباشه که به خواست خود انسان باز میشه و مثانه خالی میشه ولی مثانه تا 800 میلی لیتر گنجایش داره که مواد اضافی را یا هم امودرا را خود جای بده ولی ای در این مرحله درد خطرناک احساس میشه ولی مو بهتر میباشه وقتی که در مثانه 200 الی 300 میلی لیتر ادرار جمع شد و ضرورت به دفع ادرار احساس شد باید هم وقت ادرار دفع شوه. خب میایم اختلال های گرده را مشناسیم که اختلال های گرده چیست. اول سنگ گرده می باشه که سنگ گرده در اثر عدم فعالیت نفرون ها و همچنان مواد اضافی که در ادرار می باشه که مواد اضافی عبارت می باشه از مگنیزیم، یوریک اسید، همچنان کلسیم که این باعث از می شه که در لگنچه بعضی از اشخاص این رسوب کنه و تشکیل سنگ کنه که ترسوب مواد جدید روی امی رسوب های قبلی یا سابقه سبب از می شه که سنگ ها بزرگ شوه و وقتی این سنگ ها بزرگ شوه نمیتونه که یا از حالبین گذر کنه. بعضی از سنگ ها وقتی که خرد و ریزه می باشن یا میتونن که طریق هالبین به مثانه برسه و وقتی که دفدرار شد تا این سنگ ها عبور کنه که در این وقت میشه تخریش صورت میگیره و همچنان درد شدید صورت میگیره و خونریزی صورت میگیره، ولی همین سنگ ها از مجرای ادراری یا هم از می طریق ادرار عبور میکنه، ولی اگر سنگ ها بزرگ باشه در لنگنجا یا حالب میمانه و باعث از این میشه که راه ادرار مسدود شوه. خب اختلال دیگر نفریت میباشه که نفریت التهاب نفرون ها را میگه که عوامل از مریضی گلوندردی میباشه، همچنان بعضی از میکروب ها میباشه، بعضی از باکتری ها که در خون میباشه و اگر صدمه شدید به گرده هم برسه باعث از این میشه که نفرون ها التهابی شوه، که اگر وقتی که امی گرده ها خوب فعالیت نکنه یا همین نفرین ها التهابی شوه، همین نفرین ها که التهابی شد گرده ها درست فعالیت نمیکنه، باعث از این میشه که امی مواد فاضله که در خون باقی است امی در خون بمانه و سایر اعضای مهم بدن مثلا بالای قلب تاثیر کنه، که وقت از اینکه زودتر به موقع امی مریض به دکتر نرسانی ممکن است که سبب مرگ امی مریض شوه. خب راه های جدید تداوی گرده چگونه صورت میگیرن؟ در قدیم بعض از دکترها بطن مریض باز میکرده و سنگ گرده را از او خارج میساخته که بسیار یک طریقه سخت بود، ولی آله با استفاده از تکنولوژی ما میتونیم که سنگ های گرده را در داخل گرده پارچه کنیم، البته از امواج مورای صوتی ما میتونیم استفاده کنیم و می سنگ های داخل گرده را پارچه پارچه کنیم که بعد از 2 ساعت می سنگ گرده تخریب میشه و توسط مجرای ادرار خارج میشه. خب شاگردان عزیز، دیالیز گرده مصنوعی رو هم می‌خونیم که دیالیز گرده مصنوعی چگونه صورت می‌گیره. خب گرده چرا خراب میشه؟ علت خرابی گرده این میباشه که در می خون مواد فاضله زیاد باشه یا هم در مقابل بعضی از دواها که به خصوص آنتی بیوتیکا میباشه این شخص حساسیت پیدا کنه، یا هم کاهش ناگهانی فشار خون میباشه، که تمامش عوامل خرابی گرده میباشه، که وقتی گرده ها از کار بفته امی نمیتونه که خون درست تصفیه کنه، که وقتی که گرده از کار افتاد باید مریض زودتر به دکتر یا هم به شفاخانه ببریم، چون اگر نبریم بعد از 2 الی 3 روز منجر به مرگ میشه. وقتی کمی مریض ما به دکتر مراجعه کنیم، به دکتر ببریم، خون حضور توسط دستگاه دیالیز تصفیه میکنه، که وقتی که خون از تصفیه شد خون مریض دوباره به بدنش پمپ میشه، که این عمل به نام دیالیز زیاد میشه، که این دستگاه دیالیز در بدن نصب میشه و به خاطر از اینکه تصفیه کامل خون صورت بگیره نیاز به چند ساعت وقت داره و همچنان باید هفته 2 بار این دیالیز گرده انجام داده شوه. خب بعد از اون راجع به پیوند گرده صحبت میکنیم که پیوند گرده چیست؟ پیوند گرده یعنی گرده سالم را به جای گرده تخریب شده نصب کنیم یا هم پیوند کنیم، که این یکی از مشکل ترین کارها میباشه که ما بگیریم گرده شخص تخریب شده شخص را از در عمل جراحی ما او طرف کنیم و در عوض از او گرده سالم را پیوند کنیم، چون اگر بدن مریض امی گرده پیوندی را یک جسم بیگانه تلقی کنه به حس جسم بیگانه او را بشناسه او را میتونه دفع کنه، که این حالت مشکل میباشه و این حالت بسیار سخت می باشه که قبل از اینکه عمل جراحی صورت بگیره و مثلا کسی که میخواد گرده خود با شخص بته که گردهش تخریب شده باید خون از دو تا با هم مطابقت داشته باشه و قبل از عمل جراحی همین مقاومت بدن شخص گیرنده را ما با مدت بسیار مثلا نسبتا طولانی مایی را پایین میاریم و بعد از او با آهسته آهسته مقاومت بدن از او را زیاد میسازیم تا گرده جدید توافق پیدا کنه و پیوند بهتر انجام شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان، امیدوارم که درس امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی و اجزای عضو صحبت های داشتیم. ما گفتیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست مورد مطالعه قرار میده به نام ایکولوژی میشه، که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را ایکوسیستم میگه، که در حقیقت ایکوسیستم مجموعه جهان زنده و محیط غیر زنده میباشه. بعد از او گفتیم که اجزای ایکوسیستم را به خانش گرفتیم، گفتیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه، که زمان مطالعه یک جمعیت نمیتونیم تاثیر موجودات زنده بالا یکدیگر مشاهده کنیم، که یک ایکوسیستم مجموعه از اجزای زنده و غیر زنده را بالا یکدیگر میباشه. بعد از هم راجع به این صحبت های کردیم که اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی می باشه و همینطور باکتری ها و پروتوسا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمی باشه. بعد از راجع به انواع اکوسیستم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده وجود داره که ساختمان وجود گسوان تاری تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف توافق حاصل میکنه. و بعد از راجع به اکوسیستم خشک صحبت کردیم که دشت از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه که اجزای غیر زنده البته از این نوع محیط که است شامل خاک، آب و همچنان اقلیم خاص از می باشه. و همچنان گفتیم که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا می باشه که با مدت طولانی ادامه پیدا میکنه. و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتاتی بودن که تنها در می در زندگی میکردن که یا بایوم گفته میشه، مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنارها، درختان خاص منطقه که مربوط از و میشه بلوط، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود بود. خب شک زن عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تر میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اکوسیستم بحری میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 98 الی 101 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب اکوسیستم بحری چیست؟ شاگردان عزیز، 3/4 حصه سطح زمین را آب پوشانیده که موجودات بحار و اقیانوس‌ها در سطح زمین گواهی مطلب می باشه که دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه. اجزای زنده و غیر زنده در این اکوسیستم ها نیز متفاوت می باشه، طوری که اجزای غیر زنده از او عبارت از آب، درجه حرارت و همچنان عمق و میزان عبور روشنایی یافته به داخل آب می باشه که تمام نباتات و همچنان حیوانات به اندازه و شکل مختلف در داخل با ابحار و همچنین در اقیانوس ها زندگی میکنن که امی حیوانات شامل بزرگترین حیواناتشان و شامل نهنگ های آبی هم بلو ویلز و کوچکترین موجودات زندگی مثل پلانکتون ها میباشه که اینها همه اجزای زنده اکوسیستم های بحری را تشکیل میدن که پلانکتون ها با انجام عملی فتوسنتز هم اتوتروف هستند و هم به حیث تولید کننده اولین حلقه زنجیره غذایی در داخل اکوسیستم بحری را تشکیل میدن که در ابحار هرچی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین برویم همین درجه حرارت هم کمتر میشه. پس درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرم میباشه و یعنی گرمتر از عمق آب میباشه و پایین که بریم هرچقدر که پایین بریم یا به عمق می آب بریم درجه حرارتش پایین تر شده میره. پس بعد از او هم میگیم که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهای قطب ها به مراتب گرمتر است و درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت و همچنان خاصیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهی هایی که در آب های نزدیک به قطبین زندگی میکنه با آب سر توافق میکنه و حیوانات مناطق گرم به محیط گرم به خاطر دمی حیاتشان ضرورت دارن. با مو اندازه که درجه حرارت بر زندگی موجودات زنده آبی تاثیر میگذاره، اما قسم عمق و شعاع آفتاب نیست تاثیر خطر داره، چون که موجودات زنده که در ساحل آبهار و نزدیک به آبهار زندگی میکنه توافق نمودن تا همواره با موج آب هم برخورد کنن و هم از هوای آزاد استفاده کنن که هر چی طرف ساحل به طرف آب پیش بریم عمق بیشتر و بیشتر تر میشه، چون که شعاع کافی آفتاب به این قسمت میتوه پس آب گرم میباشه و انواع نباتات مثلا نباتاتی که در بحرها زندگی میکنن و همچنان ماهی ها، سنگ پشت ها و دلفین ها را ما میتونیم ببینیم. و بعد از این منطقه عمق آب زیاد میشه که در این ساحه که به نام اوشیانیک زون یاد میشه پلانکتون ها و همچنان نهنگ ها و اقسام ماهی ها و کوسماهی ها موجود است که تمام از یا در امی قسمت موجود می باشه که قسمت تحتانی بحر جایی است که هیچ گونه شعاع یا روشنایی آفتاب به وجود نمیرسه و همچنان بسیار سرد می باشه که حیوانات مثلا ماهی ها، کرم ها و همچنان خرچنگ ها در این جا یافت میشه که با عمق سردی و تاریکی یا توافق میکنن که این موجودات زنده غذای خود را از مواد میگیره که از سطح آب به عمق آب میآیند. خب شاگردان عزیز، با اکوسیستم بحری آشنا شدیم. حال میایم با اکوسیستم های آب تازه یا هم فرش واتر اکوسیستم آشنا بشیم. خب شاگردان عزیز، چشمه و دریا از چه چیزی زنده ساخته شده؟ چشمه ها، دریا ها و جهیل ها هم از آب تشکیل شدن که مثال های از اکوسیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و باران و آب شدن می برف و یخ های که در کوها موجود می باشه، جوچه های خور تشکیل می گرده که به طرف دامنه کوها جریان پیدا می کنه که جوچه های تشکیل شده با هم یک جا می شه و جوی های بزرگ تر را با وجود میاره که در نتیجه یک جا شدن چند جوی با هم دریا تشکیل می شه که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده با وجود میاد و تمام موارد را که حالا ذکر کردم یا تمامشان اکوسیستم آب های شیرین یا تازه را می سازه که ریگ، خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراه با آب آب که می باشه موجود زای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه می باشه و همچنان نباتات که در دو طرف جریان آب قرار دارن، الجی و غذاهای های روی سنگ ها یا موجودات کوچک داخل آب مثلا ماهی ها، حشرات، بقه ها، حلزون ها و غیره از جمله زای زنده اکوسیستم آب های تازه یا هم شیرین می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از می مراجعه به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های می داشته باشیم. خب عمل متقابل در اکوسیستم چیست؟ شاگردان عزیز، با مطالعه انفرادی یک موجود زنده مثلا یک پلنگ زیر نظر بگیریم که بسیاری مطالب مثلا با مانند نوعیت غذایی که میخوره، چه قسمی باشه، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان برای ما واضح خواهد شد که در واقع تمام موجودات زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر و دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته میباشه که اکولوژیستان با مطالعه یک موجود زنده از یک نوع مشخص به عمل متقابل بین تعداد موجود زنده پی میبرن و ارتباط بین این نوع را با انواع دیگر مطالعه میکنن که همچنان تاثیرات در جای غیر زنده اکوسیستم را هم برای انواعی که آلیت کردم با در مورد ازیا بررسی میکنن و مورد مطالعه قرار میدن که طور مثال یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله گوزن صرف یک گوزن را مورد مطالعه قرار ده و در مورد روابط از با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زیست میکنه یا هم زندگی میکنه تحقیق کنه که در حالی که ممکن یک اکولوژیست دیگر هم یک اکولوژیست همکارش که باشه امو گوزن را از نگاه تاثیرات محیط زیست یا مثلا سردی، گرمی، خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار دهم. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به هم معلومات بررسی می‌کنیم که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه زندگی کرده نمیتونن. مثلا شاگردان عزیز، تاریخ شما هم میدونن که اجتماع مجموعه افراد است و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف دارن که تغییر در یک اجتماع باعث تغییر در یک جامعه میشه. مثلا اگر در یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیواناتی که از موش‌ها تغذیه میکنه نیز زیاد میشه. خب ای بود درس امروزی. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به اکوسیستم بحری صحبت های داشتیم. گفتیم که 3/4 سطح زمین آب پوشانیده که موجودات ابحار و همچنان اقیانوس ها در سطح زمین شاهد همین مطلب می باشه و دانشمندان اکولوژی اکوسیستم ها را به نام اکوسیستم های بحری یاد می کنه که اجزای زنده و غیر زنده در این اکوسیستم ها نیز متفاوت میشه. مثلا اجزای غیر زنده از او عبارت از آب، درجه حرارت آب، عمق آب و میزان عبور روشنایی آفتاب به داخل آب می باشه و تمام نباتات و حیوانات به اندازه و اشکال مختلف در داخل ابحار و همچنان اقیانوس ها زندگی میکنند که بزرگترین حیوانات از نهنگ های آبی هم بلو ویلت می باشه و کوچکترین موجودات از پلانکتون ها می باشه که ای ها تمامشان اجزای زنده اکوسیستم های بحری می باشه. و ما گفتیم که در ابحار هر چی از طرف سطح به طرف عمق آب پایین بریم، درجه حرارت کمتر میشه که درجه حرارت در قسمت سطحی آب گرمتر از عمق آب میباشه که آبهایی که نزدیک به خط استوا میباشه از آبهایی که قطبها به مراتب در قطبها وجود داره به مراتب گرمتر میباشه که درجه حرارت تاثیر به سزایی بر نوعیت موجودات زنده میگذاره. مثلا ماهیهایی که در آبهای نزدیک به قطب زندگی میکنن با آب سرد توافق میکنن و حیوانات مناطق گرم که در مناطق گرم زندگی میکنن با محیط گرم به خاطر ادامه حیاتشان ضرورت دارن که موجودات زنده که در سواحل ابحار و نزدیک به ابحار زندگی میکنه توافق میکنه که با امواج آب برخورد کنه و هم از هوای آزاد استفاده کنه. یعنی بین محیط یه توافق میکنه که هر چی از طرف سواحل به طرف آب پیش برویم عمق آب بیشتر و بیشتر تر میشه. بعد از اون ما راجع به این صحبت کردیم که اکوسیستم های آب تازه چیست که چشمه ها و همچنان دریاها یا تمامشان و همچنان جهیل ها از آب تشکیل شده که مثال های از سیستم های آب تازه می باشه که با باریدن برف و با باریدن باران و همچنان آب شدن برفا و یخهایی که در کوه ها موجود می باشه، جوچه های خرد تشکیل میشه که این جوچه ها به طرف دامن های کوه جریان پیدا میکنه که این جوچه های که تشکیل شده یا با هم یک جای میشه و جوی های بزرگ را به وجود میاره که در نتیجه این جوی های بزرگ هم یک جای میشه و دریا را تشکیل میده که چشمه ها نیز از منابع زیرزمینی آب که به سطح زمین را پیدا کرده به وجود میاد که تمام این مواد اکوسیستم های آب های شیرین را یا هم آب های تازه یا شیرین را میسازه که ریگ خاک و همچنان سنگ هایی که در مسیر آب قرار دارن همراهی می آب که موجود می باشه یا اجزای غیر زنده اکوسیستم آب های تازه را می سازن و نباتاتی که در هر دو طرف جریان آب قرار داره، الجی و غذاهای روی سنگ ها و همچنان موجودات کوچک داخل آب، ماهی ها، حشرات و همچنان بقه ها و همچنان حلزون ها و غیره، تمامشان از جمله اجزای زنده اکوسیستم آب های تازه یا همشیرین می باشن. بعد از او راجع به عمل متقابل در اکوسیستم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم با مطالعه انفرادی یک موجود زنده، مثلا مثال خوب شما پلنگ را کردیم که بسیاری مطالب از زیره که نویت غذایی که میخوره، اوقات غذا و همچنان چگونگی یافتن سرپناه به خاطر زندگی حیوان، تمام از با مطالعه انفرادی واضح میشه که در واقع تمام موجود زنده به خاطر به دست آوردن غذا، سرپناه، مسئولیت و همچنان تکثر به دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته میباشه که اکولوژیستان یا همو کسانی که سیستم اکولوژی را زیر مطالعه قرار میده یا با مطالعه یک موجود زنده است یک نوع مشخص با عمل متقابل بین تعداد زیاد موجود زنده پای میبره و ارتباط بین این نوع را و انواع دیگر مطالعه میکنه که همچنان تاثیرات اجزای زنده البته اجزای غیر زنده اکوسیستم را بالای انواع متذکره که یاد کردم یا تمامشان مورد بررسی و مطالعه قرار میده. مثلا یک اکولوژیست ممکن است که از بین یک گله یک گوسفند را صرف مورد مطالعه قرار ده که در مورد رابطه از او با دیگر افراد گله که در یک محیط یکسان زندگی میکنه تحقیق میکنه، ولی ممکن است که یک اکولوژیست دیگه همو گوسفند را از نگاه تاثیرات محیط زیست مثلا سردی، گرمی و همچنان خشکسالی و غیره مورد مطالعه قرار بده که هیچ مجموعه از موجودات زنده به تنهایی و همچنان مستقلانه نمیتونه که زندگی خود پیش ببره. ما گفتیم که اجتماع مجموعه افراد میباشه و جامعه مجموعه چندین اجتماع میباشه که بین همدیگر ارتباط مختلف داره که تغییر در یک اجتماع باعث از این میشه که در یک جامعه تغییر پیدا کنه. مثلا اگر در یک محیط تعداد موش‌ها زیاد شود، تعداد حیوانات هم زیاد میشه که از موش‌ها تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتونم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که حل این سوال ها را بکنین. خب